رادیوی آزادی
مجله خبری. شما تان بخیر شنوندگان ارجمند، امروز چهارشنبه 15 یولی سال 2015 میلادی است. مجله شنگاهی را برای تان من سید قاسم قیام پور معرفی میکنم. برنامه را با تازه ترین خبرهای عالم شروع میکنیم. باراک اوباما آمریکایی‌ها را به مفید بودن سازش هسته‌ای با ایران متقاعد می‌کند. رهبر طالبان ملا عمر از مذاکرات صلح با حکومت افغانستان استقبال کرد و شش بریتانیایی در شمال چین بازداشت شده به لندن استرداد می‌شوند. تفصیل این و دیگر خبرها. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا به خاطر متقاعد ساختن آمریکایی ها، دولت های همپیمان و قانونبرارها در مورد پهلوهای مفید سازش هسته‌ای با ایران در کاخ سفید نشستی خبری دایر میکند. با سازش هسته‌ای که روز سه‌شنبه در وین بعد از تقریبا سه هفته مذاکرات میان ایران و گروه پنج به اضافه یک حاصل شد، اسرائیل نامزدها به مقام پرزیدنتی آمریکا از حزب جمهوری خواهان و اعضای جمهوری خواه کنگره مخالفند. جانبداران باراک اوباما از نتیجه‌های رویدهی با سازش هسته‌ای با ایران در کنگره بیم دارند. باراک اوباما شخصا با بعضی از اعضای کنگره و نامزد احتمالی دموکرات‌ها در انتخابات پرزیدنتی سال آینده هیلری کلینتون ملاقات کرد. خانم کلینتون گفت که از این سند جانبداری می‌کند. باراک اوباما روز 14 یولم در رابطه با سازش هسته‌ای با رهبران کشورهای همپیمان در خاورمیانه، اسرائیل، امارات متحده عرب و عربستان سعودی تلفنی صحبت کرد. با سفارش او، وزیر دفاع اشتون کارتر هفته آینده به خاورمیانه سفر میکند تا کشورهای همپیمان را برای کفالت تامین امنیتشان از سوی ایالات متحده متقاعد سازد. رهبر جنبش طالبان ملا عمر مذاکرات صلح با حکومت کابل را قانونی خواند و از آن استقبال کرد. در اظهاراتی که روز 15 یول در عرفه عید فطر ملا عمر گفته است که هدف از مذاکرات خاتمه بخشیدن به غصب افغانستان از سوی نیروهای خارجی است. روز 7 ایول در پاکستان هیئت‌های حکومتی افغانستان و طالبان بار نخست رسما ملاقات کردند و به نتیجه رسیدند که مذاکرات را به خاطر دستیابی و توافق به صلح دو طرفه ادامه دهند. در مذاکرات حکمت خلیل کرزی معاون وزیر امور خارجه افغانستان و نماینده طالبان ملا جلیل شرکت داشتند. طالبان و دیگر گروه های تندرا بعد از خروج نیروهای بین المللی از افغانستان در پایان سال گذشته حمله ها را بالای نیروهای امنیتی و مقامات دولتی افزایش دادند. سفارت بریتانیا در پکن روز 15 یول اظهار نمود شش شهروند کشور که در شمال چین بازداشت شدند احتمالاً به بریتانیا استرداد می‌شوند. گروه 20 نفره سیاحان از بریتانیا، جمهوری آفریقای جنوبی و هند روز 10 یول در ولایت مغولستان داخلی چین بازداشت شد. سازمان خیریه آفریقای گیفت آف زی گیورز خبر داد که سیاحان را در فرودگاه شهر اردوس دستگیر کردند. به اطلاع این سازمان، مقامات چین اعضای گروه ها را در همکاری با سازمان های تروریستی و تماشای فیلم های ترغیباتی در مهمانخانه گمان بر می خوانند. ولی مسئولان سازمان خیریه می گویند اعضای گروه که میانی آنها تاجران و طبیبان هم هستند برای سیاحت به چین رفتن و با یگان گروه تروریستی ربطی ندارند. و تعداد قربانیان فروریزی یک بخش از بام کازرمه حربی در شهرک سویتلی واقع در کنار شهر اومسک روسیه تا 24 نفر افزایش یافت. باز یک سرباز جراحت برداشته در بیمارستان از عالم درگذشت. دفتر مطبوعاتی وزارت دفاع روسیه روز دوشنبه خبر داده بود که همه 42 نظامی از زیر خرابه ها بیرون آورده شدند. فاجعه روز یکشنبه روی داد. یکی از قسمت های بنای چهارشانه کازرمه مرکزی تعلیمی نیروهای دسانتی روسیه در شهرک سویتلی فرو ریخت. هنگام حادثه هم در کازرمه 337 سرباز حضور داشت. شنونده عزیز، این و دیگر خبرهای تازه تاجیکستان، منطقه و عالم، همچنین مطالب برنامه را شما میتونید در سامانه اینترنتی آزادی با نشانی های www.azadi.org یا www.azadi.tj پیدا و مطالعه کنید.
خبرها و نظرها در رادیوی آزادی
هر روز از هفت شام تا نه شب به وقت دوشنبه روی امواج 25 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
از 9 تا 10 شب
روی امواج 41 و 19 متر
برابر با 11835 و 15460 کیلوهرتز
برنامه های بامدادی از ساعت 6 تا 9 صبح
از 3 تا 5
و از 7 تا 11 در ماهواره های هدبرد، یمال و آسیاسات
پخش زنده بایگانی برنامه ها و مواد چند رسانه‌ای در اینترنت و تلفن های همراه
ozodi.org
ozodi.tj و
ro.ozodi.org
مجره خبری رادیوی آزادی را می شنوید که مسئولیت معرفیش را من سید قاسمی قیامپور بر عهده دارم. و اکنون سرخط گزارش و صحبت و بررسی ها که همکاران من در شهرهای پراگ و دوشنبه برای ما و شما آماده کردند. دارویم یا ندارویم، تاجیکستان در پشت دری اتحادیه اقتصادی اوراسیا. سود و زیان روسیه از سازش هسته‌ای با ایران. آیا تهران به زودی از مسکو رو تافته قدم جانب غرب خواهد نهاد؟ اما تاجیکستان کشور پنسیونرهای جوان، چرا به جای منصبداران متخصصان حرفه‌ای را به نفقه گسیل می‌کنند؟ منابع نزدیک به کرمل میگویند روسیه تلاش دارد تا آغاز سال 2016 تاجیکستان را با عضویت در اتحاد اقتصادی اوراسیا مویل کند. مقامات تاجیکستان میگویند کسی آنها را با عضویت در یگان سازمان مجبور کرده نمیتواند. ولی به عقیده تحلیلگران مسکو در دستش کارت‌های زیادی دارد که میتواند آنها را برای راضی کنانیدن تاجیکستان به کار اندازد. آن حال به اتحاد اقتصادی اوراسیا که آن را در برخی محافل سیاسی چون مینی SSSR نیز نام میبرند، روسیه، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان و قرغیزستان شاملند. توجه کنید به گزارش همکار ما میرزای سلیمپور در این موضوع.
بنا به اطلاعی که بخش تاجیکی رادیوی آزادی از منابع نزدیک به کرمل به دست آورده است، گویا حکومت روسیه میخواهد تاجیکستان را الکی تا آغاز سال آینده 2016 با پیوستن به اتحاد اقتصادی اوراسیا مایل کند و به این منظور یک خریطه راهی شبیه قرغیزستان نیز آماده شده است که دوشنبه را برای عضویت در این سازمان نوی منطقوی تحت نفوذ مسکو تیار کند. منبع رادیوی آزادی میگوید البته پیوستن باز یک کشور دستنگر و از نگاه اقتصادی ضعیف بار دوش روسیه را باز هم گران‌تر میکند، ولی ملاحظه های سیاسی چون توسعه قلمرو اتحادی اوراسیا و رساندنش به مرزی از نگاه استراتژی خیلی مهم افغانستان مسکو را مجبور میکند تا در ماه های باقی مانده تا پایان سال به صورت خیلی فعالتر در راه تشویق دوشنبه برای همراهی به این سازمان گام بردارد. اما یک مقام بلندپایه آگاه از جریان مذاکره های دوشنبه روز 15 ایول به آزادی گفت چنین به نظر نمی رسد که روسیه در این اواخر در امر دعوت یا تشویق تاجیکستان به عضویت در این سازمان فعال تر شده باشد. به گفته او مسئله داغ و مطرح بود، ولی چند ماه پیش موقع ما چنین از کمیسیون دولتی تشکیل شده است و ما باید همه پهلوهای منفی و مثبت عضویت در این سازمان را بیاموزیم. پایان اقتباس. یک عضو این کمیسیون دولتی با آزادی گفت آنها حالا تنها در مرحله جمع‌آوری فکر و پیشنهادهای وزارت و اداره‌های دولتی ضد دخل تاجیکستان قرار دارند. یک نهاد اسهم ضد دخل البته خدمات گمرک است. عبدالفتاح غایب رئیس خدمات گمرک گفت این خدمات پیشنهادهای خود را راجع به سود و زیان اتحادیه اوراسیا به کمیسیون دولتی ارائه کرده است. او از افشای جزئیات این پیشنهادها خودداری کرد، ولی گفت هرچند عضویت در این سازمان به سود مهاجران کاری از تاجیکستان است، ولی
چون ما دولت صادر کننده که نیستیم، اساسا واردات هست، برای همین بعضی پهلوی است که با بودجت این نظر است دارد.
بنا به حساب ها تا 46 درصد یا قریب نصف درآمد های دولتی تاجیکستان از حساب اندازهای مرزی، از جمله از حساب باج و خراج گمرکی به دست می آیند. در صورت پیوستن به اتحاد اوراسیا دوشنبه مجبور است نظام اندازبندی های مرزی اش را کاملا بازبینی کند. و سوال این است که فایده ای را که در صورت پیوستن به این مینی SSR خزینه دولتی تاجیکستان از دست می دهد کی جبران می کند؟ مسکو برای تامین شرایط عضویت قرغیزستان صندوق ویژه با 1.5 میلیارد دلار سرمایه تأسیس داد، اما مسئله این است که آیا روسیه چنین امتیاز را به تاجیکستان هم خواهد داد؟ و مثل که برای قرغیزستان کرد، آیا سرمایه گذاری طرح این نیروگاهی برای تاجیکستان خیلی مهم راغون را بر عهده می گیرد؟ شاکرجان حکیم از حزب مخالف سوسیال دموکرات تاجیکستان تور کشیدن آموزش مسئله عضویت در اتحاد اروپا از جانب دوشنبه را نخستین نمونه مخالفت حکومت امام‌علی رحمان با تشبث‌های اینتگراسیونی مسکو می‌نامد.
سالهای آخیر تاثیر چین زیادتر شد. من گمان نمی‌کنم که بدون تاثیر و عامل‌های شریک‌های نو که خصوصیت استراتژی پیدا می‌کنند در منطقه و به خصوص در تاجیکستان، تاجیکستان لازم دانست که از وارد شدن به این سازمان نو منطقوی خودداری نماید.
بسیاری ها بر اینند که مسکو برای تشویق دوشنبه باز هم از خرطه اساسی فشارش حضور بیش از 1 میلیون مهاجر تاجیک در روسیه استفاده خواهد برد. از حالا مقامات مطبوعات روسیه در توصیف فایده های عضویت قرقیزستان در اتحاد اوراسیا روی امتیازهایی که برای مهاجرانش فراهم آمد تمرکز کردند. اما منبع رادیو آزادی در حکومت تاجیکستان میگوید دورانی که با فشار به گردن تاجیکستان هرچی را بار میکردند گذشته است. ولی اگر دوشنبه با استعدادگریش در مقابل پیشنهادهای پیوستن به اتحاد نو ادامه دهد چی خواهد شد؟ سیاستمدار تاجیک شاکرجان حکیم میگوید
کوششی مانیپولیاسیا کردن از بعضی حربی روسیه نیز است که برای مردم اون کفیل بودن حکومت رحمانوف در قدرت است. اینچنین از احتمال دور نیست که یگان اغوا را تشکیل دهند، چون هم اقتدار حربی دارند و امکانیت‌های مالیوی.
اما پاول فلگنگاور تحلیلگر مسائل امنیتی روسیه میگوید
وز در آسای مرکزی به این هم خیلی خطر بار است و گمان است که مسکو دانسته به این آتش روغن بیشتر بریزد. من امکانی آتش دادن نیزه‌های مسلحانه در تاجیکستان را استثنا نمی کنم، ولی فکرم نمی کنم که مسکو چنین توکل کند. غالباً مسئله را از راه مذاکرات حل می کنند و البته در بهای یگان معامله.
پاول فلگنگاور میگوید آماده کردن تاجیکستان برای پیوستن به این اتحاد سالهای طولانی را در بر خواهد گرفت، ولی شاکرجان حکیم امکان رسیدن به معامله با دوشنبه در فرصت خیلی کوتاه‌تر را زیاد میشمارد. او میگوید در تاجیکستان نظام خودکامه حاکم است که حل تمام مسائل سیاسیش در دست یک نفر پرزیدنت رحمان منسجم شده است و با مسکو برای به دست آوردن رضایت دوشنبه در مسئله عضویت در اتحاد اوراسیا کافی است که تنها یک نفر یعنی امام‌علی رحمان را راضی کند.
نظرها به امکانیت های روسیه برای به اتحادیه اقتصادی اوراسیا جلب نمودن تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مالک اوباما رئیس جمهور آمریکا گفته است که کامیاب شدن گروهی 5 به اضافه 1 در گفت و شنید آید به برنامه هسته‌ای ایران در وین بدون نقش سازنده روسیه ناممکن بود. در صحبت با نشریه نیویورک تایمز روز 15 ایول رهبری آمریکا هم تاکید کرده است که روسیه در این مسئله به ما کمک جدی کرد. ایران و گروه 5 به اضافه 1 آمریکا، بریتانیا، فرانسه، روسیه، چین و آلمان روز 14 ایول با مذاکرات چندین ساله آید به برنامه هسته‌ای ایران با پذیرفتن سازش مشترک همه جانبه که لغو پوره تحریم‌ها علیه تهران به عوض کاهش برنامه هسته‌ای را در نظر دارد خاتمه بخشیدند. در این حال در محافل سیاسی روسیه صحبت نه از نقش سازنده کشور در تهیه سازش هسته‌ای با ایران، بلکه در آن باره است که این سند تا کجا به سودی مسکو است و آیا لغو تحریم ها برای روسیه هم درد سری جدی ایجاد نخواهد کرد. رجب سفاروف رئیس مرکز مطالعات ایرانی معاصر مقرر در مسکو میگوید بسیاری ها مطمئنند که لغو تحریم های ضد ایرانی راه مسکو را برای همکاری بیشتر با تهران در بخش های حربی، تکنیکی، صناعت، انرژی و انرژی هسته ای باز میکند. حد زده میشود که تبادل مال و کالا میان دو کشور از 1 میلیارد دلار فعلی شاید تا 5-7 میلیارد دلار افزایش یابد. اما تحلیلگران همچنین خوب میدانند که این سازش میتواند باعث باخت روسیه در بعضی عرصه ها هم شود. رجب سفاروف در پاسخ به سوال ما درباره آن که منظور کدام باخت هاست گفت
главный проигрыш России это геополитический проигрыш. Любое сближение Ирана.
باخت اساسی روسیه می تواند باخت گیوپولیتیکی باشد. همه گونه نزدیک شوی ایران با غرب با روی اروپا، باز شدن درهای ایران، سرمایه گذاری کشورهای غربی به اقتصاد کشور، توجه ایران را سوی غرب تاب می‌دهد و باعث کاهش نفوذ سیاسی و اقتصادی روسیه می‌شود و بعد از چند مدت ایران می‌تواند روسیه را چون کشوری ناقدر مفید و حتی چندان دوست ارزیابی کند. گپ سر این است که سالهای اخیر در حالی که روسیه می‌توانست نفوذش را در ایران تحکیم بخشد، در رابطه‌هایش با غرب و به خاطر دریافت گذشت یا منفعت‌های از سوی آمریکا و غرب از قرطه ایران استفاده برد. ما از به همین خاطر ما حتی به تحریم ها علیه ایران همراه شدیم. ایران این همه را در خاطر دارد و فراموش نکرده است که روسیه به همه 6 قطعنامه ضد ایرانی شورای امنیت سازمان ملل متحد رای داده بود. روسیه در مورد تحریم ها علیه ایران حتی زیاده روی کرد و نمونه روشن آن منع فروش مجموعه ضد حمله موشکی S-300 است. اعتماد ایران به روسیه سخت کاهش یافته است. در محافل سیاسی تهران میگویند اگر روسیه از منفعت‌های غرب پشتیبانی میکند، پس روسیه به ما چی لازم وقتی که خود میتوانیم رابطه امون را با غرب برهمانیم؟
روسیه که ما موجم وسترایت اتناشینی از زپادم سامی.
اما ببینید، بعد از لغو تحریم ها ایران حتما صادرات نفت و گاز را افزایش خواهد داد. آیا این موقع روسیه را در بازار فروش این مواد سوخت تنگ نخواهد کرد؟
Одной из причин подписания этого соглашения использовать ресурсы Ирана.
Яке аз сабабҳои имзошудани созиши ҳастаӣ аз нигоҳи ман истифодаи захираҳои Ирон чун алтернативаи захираҳои Русия аст. Комилан возиҳ аст ки ғарб барои диверсификатсия ё гуногун кардани манобаи таъмини энержӣ мубориза мебарад ва Ирон дар ин бобат номзади беҳтарин маҳсуб мешавад ва ҳамчунин возиҳ аст ки ҳама гуна ҷалби захираҳои Ирон ба бозори энержии ҷаҳон боиси заиф шудани мавқеи Русия мегардад ва аз ин рӯз шумо дуруст мегӯед ки баъд аз чанд муддат Ирон ба рақиби шадиди Русия дар талош барои бозорҳои ҷаҳонӣ аз ҷумла бозорҳои аврупоӣ табдил мешавад.
мировые рынки, особенно европейские.
Ташаккур, Раджаб Сафаров, раис Маркази Мутолиоти Ирони Муосир, махараш дар шаҳри Москва буд, ки бо ӯ дар бораи суду зиёни созиши ахиран ҳосилшудаи ҳастаӣ оид ба барномаи ҳастаии Ирон ба Русия суҳбат мекардем.
Шумо ҳар ҷое ки ҳастед, мо ҳам он ҷоем. Сомонаи Озодӣ дар Моймир ва Фейсбук.
Биёед ҳам дигарро пайдо кунем. Охирин хабарҳои Тоҷикистон аз мо, шарҳу назар аз шумо, суҳбати гарм аз таҳаввулоти ватан.
Дар Фейсбук ва Моймир Озодиро ҷустуҷӯ кунед, то аз рӯйдодҳои Тоҷикистон бехабар намонед.
Шумо дар амвоҷи барномаҳои тоҷикии радиои Озодӣ қарор доред. متخصصانی که بر پایه دستور نوی حکومت تاجیکستان بازنشسته شدند با تأسف میگویند که مسئولین باز هم از مقاله بجای سله کله کار گرفتند. سیل گوسیل به نفقه نه به پروفسوری ساحه فیزیک را هم کرد و نه به دسینت و دکتر و معلم، اما منصبدارانی که سینشان به جای رسیده است همانا در مقام هایشان باقی ماندند. منظور شهلوی گلخوجا همکار ما در شهر دوشنبه پیگیری کرده است.
اگرچه مقامات تاجیکستان هدف از سیاست اخیر کادری را جوانسازی و جاری کردن خون تازه به بدن حکومت ارزیابی میکنند، ولی تحلیلگران با مشاهده وضع میگویند مسئولین جامعه پوشانی و گسل اجباری به نفقه را از ساحه‌های شروع کردن که برعکس به متخصصان کاردانی حرفه‌ای نیاز دارند. سومنگول 58 ساله که 39 سال چون دندون پیزیش کار کرده است میگوید طبق این سپارش اکنون باید کنج خانه را اختیار کند.
برای چه این فیل کردن؟ ما قوای کاری داریم، باید چی کار کنیم؟ چون حاضر به معاش یک خطیر پس زندگی کردن نمیشود.
به گفته این مصاحبه ما، به همین ترتیب چندین همسالان او را که در ساحه‌های مختلف از جمله معارف و طب فعالیت داشتند در این شب روزها از کار جواب دادند. این هم در حالی است که به گفته خانم سومنگول در کشورهای دیگر برعکس این گونه افراد را پشتیبانی میکنند تا آنها راهنمای جوانان باشند. شکایت بازنشسته های آزرده از گسل اجباری به نفقه در حالی است که رهبریت آژانسی خدمت دولتی نزد رئیس جمهوری تاجیکستان از کار راندن طبیبان و آموزگاران سین بازنشسته را عمل غیرقانونی ارزیابی میکنند. جمعه دولت و رئیس آژانسی خدمت دولتی ضمن نشست مطبوعاتی به خبرنگاران گفت که برای از کار خارج کردن کارمندان نفقه گیری بخش علم و معارف و تندرستی دستور صادر نشده است. با تاکید وی، مرکه از کار گسل کردن بازنشسته ها تنها به خدمتچیان دولتی ربط داشته، نفقه خوران ساحه های دیگر می توانند کارشان را ادامه دهند. این هم در حالی است که دستور از وظیفه آزاد کردن افراد نفقه گیر را از مقامات دولتی دولتی اسدالله رحمان یاردمچی نوی رئیس جمهور در امور کادرها مای اپریل سال جاری صادر کرده و به عنوان اوجانسی سوغورته دولتی و نفقه برای اجرا فرستاده است. جمعه دولتوف در شهر این دستور گفت
این یک چوربینی روزمره همین معمولی تکنولوژی کادری مقامات دولتی بود که پهلوی هم صورت گرفت. چوربینی مذکور با کارخانه مؤسسه دیگر تشکیلات ها دخل ندارد. دیگر تشکیلات ها چخیلی که گفتید آموزگاران، طبیبان و دیگر ساحه ها باید فعالیت خود را ادامه دهند. در حقیقت ما هم در ساحه طب هم در ساحه آموزگاری تنقیصی داریم با کادر.
جناب دولتوف افزود این بازنشسته ها در صورت اجبار انگسل شدن از جانب رهبریت خود باید از حقشان دفاع کنند و عریضه از کار رفتن را ننویسند. او تاکید کرد که در صورت پیش آمدن چنین حالت متخصصان تجربه دار می توانند به مقامات انتظامی مراجعه نمایند. طبق قانون های تاجیکستان سن نفقه برای مردان 63 و برای زنان 58 سالگی محسوب می شود، ولی امروز هم بعضی از منصبداران پیشین از جمله شیرعلی خیرالله سابق وزیر دفاع، سفرعلی نجم الدین سابق وزیر مالیه، گل شیرعلی سابق وزیر انرژیتیکا و صنعت و چند دیگران با وجود رسیدن سینشون به نفقه در وظیفه های مهم دولتی همچنان فعالیت دارند. در همین حال گورس قاسم زاده معاون اول رئیس اجنسی خدمت دولتی تاجیکستان میگد تا صدور این دستور در صف خدمتچیان دولتی حدود 500 نفقه خور کار میکرد
و امروز در حیات اجتماعی که همگی 8 نفر خدمتچیان دولتی فعال میکنند که به سن نهایی علاقه هستند. ما علاقه به وزارت دارایی داخل خبر کردیم که در همین نازکترین فرصت اونا را از بس که علاقه نفقه گیر باشند آزاد کنند.
طبق معلومات آماری حالا تعداد خدمتچیان دولتی 18582 نفر را تشکیل می‌دهد که از این میان نزدیک 24% زنان و حدود 43% جوانان زیر سن 35 هستند. همچنین 5561 نفر خدمتچی دولتی در منصب‌های رهبری کننده فعالیت دارند که از این تعداد 20% را زنان و حدود 23% را جوانان تا 35 ساله تشکیل می‌دهند. از جمله در پای تغییرات اخیر کادری امید رحمانی 32 ساله، پروکوری نویای فردوسی، فرزانه خوجایوی 28 ساله معاون رئیس نویای و لوچین فیضالوف موبین یکمی کمیته دولتی سرمایه گذاری تعیین شدند. شهلوگل خوجه، رادیو آزادی، دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
تاجیکستان با زودی با کووایت آبی پاک، آبهای معدنی و گازداری شرکتی آبی زلال را می‌فرستد. رهبران کارخانه آبی زلال می‌گویند بعد از دسترس شدن 200 تن آب جانب کووایت تصمیم نهایی می‌گیرد که هر ماه از تاجیکستان چی مقدار آب قبول کند. گزارش خبرنگاری آزادی در شهر خوجند، منصومی محمد رجب.
آبی زلال عمدترین شرکت تولید آبهای عادی نوشاکی، معدنی و گازناک و نوشابه ها در تاجیکستان است که سالانه به گفته مسئولانش حدود 10 میلیون لیتر آبی پاک استحصال می کند. آبی زلال آن از جرفای 220 متر از منطقه شهرستان شمالی تاجیکستان توسط چاه ها بیرون آورده می شود. متخصصان آمریکایی و چخ و ایتالیایی این آب را در تشخیصگاه های خود تحقیق کرده خوش صفت و شیرین و نادر بها دادند. شرکت آبی زلال در منطقه شهرستان شمالی تاجیکستان از نگاه ماموری تابع شهری استرافشان بوده، 15 سال پیش به حیث کارخانه مشترک تاجیکستان و آمریکا با سرمایه گذاری کارخانه مشترک ظفرآباد از جانب تاجیکستان، بانک اروپایی با ساخت و رشد، بنیاد اکواکریستال ایالات متحده و یک شرکت بریتانیایی تأسیس یافته است. در سال 2007 بانک اروپایی با ساخت و رشد و شرکت آمریکایی سهمیه های خود را به شرکت بیبرس و کی قزاقستان فروختند و حالا این شرکت قزاقی مالک اساسی سهمیه های شرکت آبی زلال در تاجیکستان محسوب می یابد. این شرکت در ظرف های پلاستیکی 1.5 و 300 گرمی به جز آبی زلال عادی و معدنی و گازناک اینچنین نوشاکی های تشنگی شکن با برند ارسیکال امریکایی و در پکیت های کارتونی انواع گوناگون شربت میوه تولید میکند. شهرت عارفوف مدیر اجرایی شرکت آبی زلال میگوید سال گذشته 2014 انواع گوناگون افشوره تولید خود را به روسیه صادر کردند و آن از سوی مشتریان روس خوب خریداری شده است. و میگوید گرانی رهگیرا مشکل اصلی آنها باقی مانده است و زیاد فایده خود را از دست میدهند، ولی با این وجود شرکتش در حال حاضر کویت و کشورهای عربی را بازار نوی برای خود میبیند.
در مقصد برای همون مقصد عربی که مقصد بگیم این زیاد میشد و این محصولم این میشد بکنی موبا.
شرکت آبی زلال تجربه صادری محصولات خود به خارج از تاجیکستان را دارد. این شرکت سالهای 2006 تا 2010 میلادی به افغانستان برای نیروهای بین المللی پاسدار صلح در این کشور آبی نوشاکی صادر میکرد، ولی همکنون برای بار اول به کشورهای عربی با آبی زلال و خوش طعم خود راه میکشاید. ضمناً عرب ها نیز خواستار تنها آبی نوشاکی این شرکت شدند. خواستاران خریداری آبی پاک و مصفای نوشاکی تاجیکستان در خارج دور و نزدیک کم نیستند. تاجیکستان هم سر از سال 2007 در فکر فروش آبهای مصفایش به خارج کشور افتاده، ولی تا این زمان برنامه در این سمت پیاده نشده است. همچنین برخی از کشورهای ثروتمند عرب نیز هوسی با راه‌های صادر کردن آبهای پاک نوشاکی تاجیکستان را به کشورهای خود کرده اند، ولی راه مستقیم نداشتن تاجیکستان به خارج مانع این کار می شود. معصوم محمد رجب، رادیوی آزادی، خوجند.
تصمیم درباره شروع صادرات آب پاک تاجیکستان به کشورهای عربی. دادگاه شهر مسکو روسیه به نمایندگی شرکت مکدونالدز عمل داده است. برای رسانیدن ضرر مادی و معنوی به یک شهروند تاجیکستان 10,000 روبل جبران معنوی بپردازد. اما چرا این شهروند از حکم دادگاه راضی نیست؟ از همکارم طاهری سفر میشنویم.
دلشاد برهانوف ساکن 34 ساله ناحیه اسفراک شرکت مسکو مکدونالدز را به دادگاه کشیده است. به رادیو آزادی گفت در محاکمه دادگاهی روز 14 یول دادرس قرار کرد که تبای او به ضد مکدونالدز قانونی است و در واقع این شرکت به امنیت مشتریش بی‌اعتنایی کرده و سبب زخم برداشتن او شده است. ولی دلشاد برهانوف از حکم دادگاه که حجم جبران را 100 مرتبه پایین آورد راضی نیست و میگوید تلاش خواهد کرد تا 1 میلیون روبل جبران مادی و معنوی که طلب دارد پرداخته شود.
دادگاه دعوای مرا قسمان قانع کرد. طلب پرداختن خراجات دادگاهی را رد کرد، زیرا به گفته دادگاه شرکتی که به من مشورت های حقوقی می دهد به خود من تعلق دارد. به گفته دادگاه از بس که شرکت به من رابطه دارد پرداختن خراجات دادگاهی ضرور نیست، هرچند به اندیشه من این یک قرار احساسی بود و اساسی نداشت.
دلشاد برهانوف میگوید ماه سپتامبر سال 2014 در نزد درآمدگاه رستوران مکدونالدز در کوچه متویسکای شهر مسکو پایش به یک میله آهنین برخورد و سخت ضرب خورده و ورم کرد. به گفته دلشاد کارمندان رستوران با مراجعت او درباره خطرناک بودن آهن برای میزاجان و به خصوص کودکان اعتبار ندادند و برای معالجه زخم پایش هم یاری اولیه طبی نرساندند. بعد این دلشاد برهانوف مجبور شده است به شفاخانه در مسکو مراجعت کند. دلشاد طلب دارد که مکدونالدز برای رساندن آسیب به صحتی او زیر تاثیر نورهای رنگینی قرار گرفتن و خطر صورت بیماری های صورتی به او 450,000 روبل ضرر مادی، 450,000 روبل برای ضرر معنوی و 99,000 روبل خرج دادگاه در مجموع 999,999 روبل بپردازد. دلشاد برهانوف به رادیو آزادی گفت هرچند دادگاه حجم جبران را بسیار پایین آورد، ولی به گفته او خودی قانع کردن دعوا و گناهکار دانستن مکدونالدز یک حادثه بسیار مهم است.
مرافع دیروزه یک غلبه استراتژی است و حالا باید برای جبران سزاوار مبارزه برد. ما از حجم جبران ناراضی هستیم و به دادگاه زینه بالایی شکایت میبریم تا که جبران را که طلب داریم پر را پرداخته شود.
پیش از این دادگاه ناحیه تورسکای شهر مسکو دعوای دلشاد برهانوف را به اساس خوانده و کاملا رد کرده بود. دلشاد برهانوف میگوید در این محاکمه برای او مهم حق انسان است که به آن احترام گذاشته شود.
اگر ما نشان دهیم که حق هستیم این یک نوآوری در نظام دادگاهی روسیه می شود. ما ثابت میکنیم که انسان میتواند حقوق خود را حمایت کند. باید با یک دستاور قانع نشد. 10,000 روبل برای جبران مادی و معنوی نباید سبب شد که ما تلاش هایمان را خاتمه دهیم. برای حق خود باید تا آخر رفت و آن را ثابت کرد.
شهروندی تاجیکستان افزود بعدی گرفتن امر دادگاه تا 3 هفته دیگر به زینه بالایی شکایت میبرد. با دادگاه کشیدن طرفخانه یا مؤسسه و کارخانه ها در بسیاری از کشورها معمول است، اما دعوای دادگاهی شهروندی تاجیکستان علیه شرکت مسکو و مکدونالدز و طلب 1,000,000 روبل برابر به 20,000 دلار باری اول است.
از سوی دادگاه شهر مسکو قسمان قانع شدنی دعوای یک شهروند تاجیکستان از بالای شرکت مکدونالدز. و خوب شنوندگان ارجمند، اینجا این بخش مجله خبری پایان می‌یابد و امیدواریم که شما در امواج رادیوی آزادی میمانید.